نه همین الان هم وارد هر مملکتی بشه قرار نیست که همه افراد اون جامعه این واکسن رو بزنن، اگرچه ما اعتقادمون بر اینه که چه شما غنی باشید چه فقیر، چه کشور جهان اول باشید جهان سوم باشید، همه دنیا به خصوص کشورهایی که درگیر بیماری کرونا هستن باید دسترسی به این واکسن داشته باشن، ولی این به معنای اون نیست که مثلا در ایران 85 میلیون آدم باید حتما این واکسن رو بزنن. ولی ما توصیه مونه که حداقل پرسنل پزشکی بعد اینایی که بیماری قلبی ریوی دارن، اینا که سن بالای 65 سال دارن، اینا که تو بیماری‌های پرریسک هستن برای ابتلا به عفونت‌های ویروس دستگاه تنفسی فوق‌عمومی از جمله کرونا باید حتما این واکسن رو بزنن. فرصت ما باید به این امید باشیم که انشالله در آینده نزدیک میتونیم واکسن این بیماری رو در اختیار داشته باشیم، ولی تا اون موقع رعایت فاصله اجتماعی، شستشوی مکرر دست و در واقع پرهیز از سفرهای غیر ضروری از اهم راه های پیشگیری از ابتلا به کرونا محسوب میشه.
اما امروز در برنامه خانه و خانواده درباره فرصت سازی و فرصت سوزی با هم صحبت میکنیم با کمک آقای مهندس مسعود صدیق، کارآفرین و کارشناس سواد مالی. اینکه ما بتونیم از هر موقعیتی درست استفاده بکنیم، در هر شرایطی فرصت سازی بکنیم، به نظر میرسه یکی از مهارت‌هایی که باید در زندگی آموخت. اما چگونه و چطور و چه کسانی میتونن این مهارت رو در خانواده آموزش بدن از آقای صدیق میپرسم. چه کسی واقعا باید به خانواده، به اعضای خانواده این مهارت رو آموزش بده که بچه‌ها بتونن در شرایطی که حالا سخت هست، موقعیت نامناسب هست، اما فرصت سازی بکنن؟
خدمت شما عرض بکنم که خب این برمیگرده به آموزش های در واقع بخشیش در اون خانوادگی و بخشیش هم آموزش های در واقع اجتماعی که تو سطح مدارس باید این اتفاق بیفته. منتها خب من طبق روال منتقد سیستم آموزشی همیشه بودم و هستم، اون رو کنار میذارم و در واقع بیشتر انتظارم نه اینکه مقصر والدین باشن، از والدین بیشتره. خودم هم در واقع پدر هستم و این شرایط رو میدونم. ما باید زمینه سازی بکنیم که فرزندانمون در واقع بدونن برای رسیدن به اهدافشون قراره که چه چیزهایی رو یاد بگیرن، مشورت کردن رو یاد بگیرن که اون هم با چه اشخاصی، چون مشوره، طرف مشورت خیلی مهم هستش، استفاده از تجربیات دیگران، چون قرار نیست ما چند دفعه زندگی بکنیم. به قول بزرگان میگه اگه میخوای چند دفعه زندگی بکنی میتونی از تجربه چندین انسان بهره مند بشی و عملا اون تجربه رو شما مجدد تجربه نکنی اگر تجربه غلطی باشه.
بله.
وقتی که این در واقع تمرین ها رو ما به مرور با اعضای خانواده و فرزندمون انجام بدیم، چه اتفاقی میفته؟ شرایطی که در واقع ظاهرش بحران هست و اصطلاحاً ما میگیم مشکل، فرزند و حتی خود ما تمرین کردیم و آماده ایم، اون شرایط رو میتونیم تبدیل به مسئله بکنیم و براش راه حل پیدا بکنیم. ضمن در بین این راه حل ها فرصت هایی هم بعضن ایجاد میشه یا فرصت هایی به چشممون میخوره که میتونیم ازشون بهره مند بشیم. منتها من برمیگردم در واقع به اون تمرینی که عرض کردم که تکمیلش بکنم. ببینید، ما نمیتونیم، اگر واقعا من دانششو نداشته باشم، مهارت خاصی نداشته باشم و در واقع تجربیات قبلیم رو هم ازش جایی بایگانی نکرده باشم، آرشیف نداشته باشم که ازش استفاده کنم، باز هم اگر با یک فرصت جدید مواجه شم، یا شناساییش نمی کنم یا دیر شناسایی می کنم، یا اگر هم شناسایی کنم نمیدونم باهاش چیکار بکنم. این خیلی مهمه. پس عرض کردم خدمتتون، من قدم اول یک فهرستی از سه تو سوال ای کاش، حیف و اگر رو تهیه میکنم، فرصت هایی که در هفته گذشته از دست دادم. حالا میگم من ای کاش باید چی کار میکردم، چی شد این فرصت رفت، اگر چه اتفاقی افتاد و در واقع شاید چه اتفاقی می افتاد موقعیت بهتر بود. این سوال ها قرار نیستش که ما برای سرزنش خودمون بپرسیم، قراره که از اون تجربه‌ای که تلخ بوده و فرصتی رو از دست دادیم، بعدها متوجه شدیم فرصت خوبی بوده، ما این رو تجزیه تحلیل بکنیم و بتونیم برای دفعه بعد خودمون رو آماده کنیم. وقتی که من این سوال ها رو جواب دادم به سه تا سوال اصلی میرسم. یه سوال اول چه، سوال دوم چرا و چگونه. چه میگه؟ میگه چه عواملی باعث حیف و اگر و ایکاش ها تو زندگی من شده. عوامل همه به خودم بر نمیگرده. بعضی موقع هست بله من تجربهشو نداشتم، دانششو نداشتم، مهارت کافی برای مواجهه باش نداشتم. یک موقعی هم هستش که نه، عوامل بیرونیه. یک دفعه شوک اقتصادی داره وارد میشه، بیماری کرونا اومده، مواردی اومده که برای من سرعتگیر و اصطلاحاً دست انداز بوده و حالا باعث شده که من به موقع از اون فرصت نتونم استفاده کنم. اینو دارم تاکید میکنم که فقط قرار نیست ما مقصر خودمون رو بدونیم، ولی اگر درست این رو ما در واقع آنالیز بکنیم و بررسی بکنیم، برای دفعه بعد که مشابه باشه آماده ایم. چون فرصت ها معمولا پیش بینی نشده است و اینطور نیستش که ما دقیقاً بتونیم بگیم کی و چه زمانی قراره که باهاش مواجه بشیم.
متشکرم از شما. باز هم با آقای مهندس مسعود صدیق صحبت میکنیم. 9:36 دقیقه از خانه و خانواده رو میشنوید.
خانواده ما با حضور شما گرمتر می شود.
خانه و خانواده.
من 14 سالمه. دغدغه‌ای که دارم اینه که مثلا بعضی موقعا مادرم به کاری که میکنم شک میکنه و مثلا میاد گوشیمو چک.
من سعی میکنم آرامش ایجاد کنم، باشون صحبت کنم، میگم روش فرق میکنه، اینطوری نیستش که شما فکر میکنید.
تو همه خانواده هست، نه دعوایی که همراه با زدن باشه، همین لفظی.
من خیلی وقتا جواب سوالایی که تو ذهنم رو از برنامه شما میشنوم.
خانه و خانواده.
رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
و اما چند خبر از خبرهای امروز رو خبرنگار جامعه و خانواده نرگس خان علیزاده برای ما خواهد گفت. سلام، روز بخیر.
سلام به شما، سلام به شنوندگان عزیز برنامه، روز شما هم بخیر باشه.
متشکرم. چه خبر؟
برای اولین خبر میخوام از روشی برای دیدن رویاهای در خوابمون بگم. دانشمندان ژاپنی به تازگی اعلام کردن که روشی پیدا کردن که با استفاده از دستگاه اسکن MRI میشه بعضی از خوابها و رویاهای انسان که در زمیر ناخودآگاهش اتفاق میفته رو دید و بازسازی کرد. در واقع پژوهشگران از اسکن‌های MRI برای مشخص کردن دقیق منطقه‌ای از مغز که در اولین لحظات خواب فعال هستش استفاده کردن. نتایجش هم اینطوری به دست اومده که اونها افراد این دستگاه رو فعال کردن و انجام دادن کاری که می‌خواستن انجام بدن رو، و بعد افراد رو که در رویا بودن بیدار کردن و از اونها پرسیدن که چه تصویرهایی در خواب دیدن. بعد اون پاسخ‌ها رو با تصاویری که از دستگاه MRI مغز به دست آورده بودن مقایسه کردن و تطابق دادن و دیدن تا 60% نتایجشون درست بوده و درست پیش بینی کرده بودن. حالا اگه همه گیر بشه به نظرم خیلی جالب میشه این اتفاق. خبر بعدی در مورد اجباری شدن ماسک در تهران از روز شنبه پیش رو هستش. معاون کل وزارت بهداشت از اجرای اصل اجباری شدن ماسک در تهران از روز شنبه گفتن و گفتن که اصل جریمه هم برای افرادی که این کار انجام نمیدن و خلافش رفتار میکنن تصدیب شده، اما در مورد میزان جریمه و نحوه اعمال اون هنوز کارشناسی های مختلفی در حال انجامه که ببینن به چه طریق صورت بگیره. البته این خبر اجباری شدن ماسک رو مدت هاست داریم به طرق مختلف اعلام میکنیم، اما مثل اینکه هر دفعه برای محدوده خاص بوده، قبلا برای محیط‌های عمومی و سربسته بوده، اما الان قراره که در کل شهر تهران از لحظه که پامون رو از درب منزل بیرون می‌ذاریم اجباری بشه. کاش فقط برای قانون، فقط موظف اجرای قانون نباشه، برای سلامت خودمون و دیگران هم که شده حتما ماسک بزنیم.
بله بله.
و خبر آخرم در مورد پیامدهای مثبت عروسک بازی برای بچه‌ها هستش. در واقع محققان دریافتند که عروسک بازی عامل تقویت همدلی و پردازش اطلاعات اجتماعی در کودکان میشه و میتونه قسمت‌هایی از مغز رو فعال کنه که به کودکان اجازه میده که پردازش اطلاعات اجتماعی رو کاملا رشد بدن در خودشون، حتی زمانی که تنهایی با عروسک‌هاشون بازی میکنن. علاوه بر این گفتن که این قسمت از مغز زمانی که کودکان به تنهایی بازی‌های رایانه‌ای انجام میدن دچار کاهش شدید فعالیت میشه، یعنی عروسک بازی و بازی‌های رایانه‌ای دقیقاً روبروی هم هستن در نتیجه عملکرد. عروسک ها کودکان رو تشویق میکنن تا برخلاف گفته ها حل مسئله یا ساخت دنیای خیالی کوچک خودشون در ساخت دنیای خیالی کوچک خودشون موفق باشن و باعث میشه کودکان در مورد افراد و چگونگی تعامل با یکدیگر بیشتر فکر کنن.
بسیار عالی. خب خبر دیگه داریم نرگس جان؟
دیگه تموم شد.
متشکرم، ممنون. هفته جاری رو ما در خدمت شما بودیم از ابتدای هفته و خبرها رو به سمع شنوندگان ما رسوندی. امیدوارم پایان هفته در کنار خانواده به سلامت سپری بشه.
ممنون از لطف شما. ایام پیش رو التماس دعا از شما و همگی عزیزان.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خانه و خانواده،
خانه امن برای خانواده‌ای به وسعت ایران.
شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح،
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، رادیو ایران.
و اما بخشی که صدای شما شنوندگان خوب خانه و خانواده رو ما میشنویم، با من بخون. امروز همراه با سبا فرخی.
هر روز سفره های رنگین با خورش های
چستشت سویان آفشون.
تمام برگرد، اینقدر رشد نکنه.
من احساس کرد بسیار قوی و ممکن در زمین ریشه دوانده
است. با من بخون.
شب و به فضا برسون
عاشق سرم پروانه شد
شده به کش جانانه شد.
سلام، وقت شما بخیر. سبا فرخی هستم و امروز میخوام ازتون دعوت کنم که با من کتاب بخونین. امروز بخشی از کتاب وقتی خدا درمانگر تو باشد نوشته دیوید لیبرمن رو انتخاب کردم و تا چند ثانیه دیگه براتون میخونم. چه عاملی باعث می شود تا بعضی از مردم چالش ها و مشکلات زندگی را در کمال خونسردی و خوشبینی رفع و رجوع کنند، در حالی که بقیه با کوچکترین آزردگی یا چالشی خود را می بازند؟ پاسخ این پرسش به دیدگاه و نگرش ما برمی گردد. این که رویدادهای زندگی من را چگونه ببینیم، احساس و ارزیابی کنیم و در نهایت چه واکنشی در قبال آن بروز دهیم. کودکی را تصور کنید که با اسباب بازی خود مشغول بازی است و ناگهان آن اسباب بازی می شکند. گویا تمام دنیای آن بچه ویران می شود و ممکن است گریه کند یا آزرده، اندوهگین یا حتی خشمگین شود. این کودک قادر به درک این مطلب نیست که چه نعمات دیگری در اختیار دارد. نعماتی مثل غذا، لباس، عشق و توجهی که پدر و مادرش نثارش می کنند. او در دنیای کوچک خودش محصور است و جهان پیرامون خود را نمی بیند. والدین او می دانند که اسباب بازی شکسته اهمیتی ندارد، چرا که از دیدگاهی برخوردارند که آن کودک فاقد آن است. از لحاظ عقلانی شاید بدانیم که آنچه ما را مضطرب و ناراحت می کند حقیقتا اهمیتی ندارد. هرچند زمانی که در حال عجله به مسئول کنترل خرید یک فروشگاه بر می‌خوریم که برچسب کارآموزی روی سینه‌اش نصب شده و فاکتور خریدمان را به گونه‌ای وارسی می‌کند که انگار کابین هواپیمای بوئینگ 757 است، ویژگی‌های نظیر واقع‌بینی، خونسردی و شکیبایی را از دست می‌دهید. در این حالت گرچه سعی می‌کنیم خونسردی خود را حفظ کنیم، اما احساسات منفی پدیدار و با یک جرقه شعله‌ور می‌شوند. اینجاست که با چالشی سخت مواجه می‌شویم. تکنیک‌هایی چون نفس عمیق کشیدن، بر زبان آوردن جملات تأکیدی مثبت یا تجسم شاید در هنگام رویارویی با مسائل جزئی مؤثر واقع شوند، اما در مقابل با چالش‌های حقیقتاً بزرگ زندگی ناکارآمد هستند. اگه شما هم مایلین با صدای خودتون کتاب مورد علاقتون رو به دیگران معرفی کنین، کافیه عبارت با من بخون رو ارسال کنید به 30900. ممنون که همراهیم کردین. روز خوبی داشته باشین.
امروز در برنامه خانه و خانواده از شما پرسیدیم که کجاهای زندگیتون فرصتهای خوب و طلایی داشتید که ازش استفاده کردین و به خودتون گفتید آفرین، و کجاها فرصت سوزی کردید. موسا حیدری از بوشهر گفته که من هر وقتی که از فرصتام استفاده صحیح کنم به خودم آفرین میگم. مثلا قبل از گرونی اجناس خونم رو ساختم و به خودم گفتم آفرین رو صد باری که الله. بله. و پیراست از اصفهان هم گفته آدم باید اول هدف خودش رو مشخص کنه تا فرصتهایی که پیش میاد رو درست ازشون استفاده کنه.
حضرت علی علیه السلام می فرماید که ازایت الفرصته قصدتون، یعنی ضایع کردن فرصت مایه غم و اندو است. نمی شود گفت که من اصلا هیچ فرصتی را از دست ندادم، ولی من رسول مجموع از بعضی از فرصتها استفاده کردم و نتیجه مطلوب گرفتم و در واقع به خودم آفرین می گویم.
جواد نوری از روستای کمری استان همدان گفتن که من سال 82 تهران کار میکردم و با خیاطی تونستم 3 میلیون پسنداز کنم و فرصت خوبی بود که تو شهر خودم تو سن 17 سالگی خونه بخرم، ولی سن کم و تجربه ناکافی باعث شد پولمو بدم، دست پدرمونم خرجش کرد چون مدیریت نداشت و این فرصت خوب رو از دست دادم. شنونده دیگری گفتن که من در زندگی فرصت خرید مغازه رو داشتم ولی از دست دادم. دو اشتباه بسیار بزرگ، یکی اینه که قبل از موعد اقدام به عمل کنیم و دیگری اینه که فرصت مناسب رو از دست بدیم. امیر از اصفهان.
قبل از اینکه دخترم دانشگاه بره با خودم فکر کردم باید من قبل از اون برم دانشگاه و به شدت با اینکه دو تا دختر داشتم درس خوندم و دانشگاه رفتم، تحصیلاتم تمام کردم در بالاترین رشته علوم انسانی و بعد وکیل شدم و الان حدود 10 سالم هست که وکیلم. از این فرصت خیلی خوب استفاده کردم. رفتن دخترم به دانشگاه باعث شد که من احساس کنم نباید از اون کم باشم. میخواستم اینو بگم برای سرمشق جوانای عزیزمون.
گفتم من فرصت رسیدگی به پدر و مادر و دادن خونه خودم به اونها با وجود اینکه مستعجب بودم خودم و رسیدگی به این دو عزیز رو غنیمت شمردم. ایشالله که دعای خیرشون بدرقه زندگیم باشه. انشالله آقای مهدی استاد از چناران این رو گفتن. اسماعیلی از مشهد گفتن که سال 82 فرصت داشتم به استخدام نیروی انتظامی در بیام، متاسفانه نرفتم و الان کارگر ساختمان هستم، ولی باز هم خدا رو شکر میکنم. شنونده یه دیگری گفتن که من از فرصت کار کردن استفاده کردم و با تلاش و کوشش در حرفم موفق شدم. من 30 سال شنونده یا برنامه خانه و خانواده هستم. پای این برنامه مشق می نوشتم. آقای حشمت راننده بی‌آر‌تی اصفهان گفتن یاد آقای شجاعی مهر هم بخیر.
یکی از فرصت‌های نابی که برام اتفاق افتاد تو اوج کرونا بود که ماسک هم بود. یه مقداری پارچه خانه داشتیم استفاده نشده، بسیار تمیز و بهداشتی باش ماسک درست کردیم، خیلی بهداشتی تو محل و به کسایی که از نظر مالی ضعیف بودن تقسیم کردیم. همه کاری برای پول نکنیم. این فرصت ناب محفوظ پیش خداوند. متشکرم. مصطفی متمدن.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان ارجمندی که با نکات خوبی که هر دفعه در برنامه مطابق با هدف و موضوع برنامه عنوان میکنید ما رو یاری میکنید در پیشبرد اهداف برنامه خانه و خانواده. میریم سراغ بخش پایانی صحبت کارشناسمون جناب آقای مسعود صدیق. آقای مهندس، خب ما بریم سراغ چند راهکار اساسی که ببینیم حالا توی هر فرصتی، در هر موقعیتی بهتره بگم، من چطور میتونم فرصت سازی کنم، از فرصتهایی که پیش میاد استفاده بکنم و به جای اینکه بشینم و مدام نق بزنم و انرژی خودم و اطرافیانم رو بگیرم، یک آدم مؤثر باشم، حداقل خودم از وجودم لذت ببرم.
عرض میکردم خدمتتون، ببینید ادامه همون صحبتم که اشاره کردم، ما به جای اینکه غرغر بکنیم یا تأسف برای از دست دادن فرصت‌های از دست رفته گذشته، بهترین کار اینه که اینها رو در واقع ما تجزیه تحلیل کنیم. سه تا سوال اول رو اشاره کردم که در واقع اگر و ای کاش و حیف بود، بعد در کنارش چه و چرا و چگونه. یعنی چی؟ یعنی این که من خیلی مواقع در واقع باید متوجه این باشم که چه عواملی باعث شده که من نتونم از اون بهره مند بشم از اون فرصت، و چرا در واقع به این عوامل توجه نکردم، و نهایتاً چطور میتونم که این ای کاش گفتن هام رو کاهش بدم. ما خیلی موقع هستش که شنونده از من درست اشاره کردن، هدفمون اول باید معلوم شه. خیلی موقع اون فرصت اصلا تو راستای هدف من نیست، پس اون فرصت برای من نیست که بخوام ازش بهره مند بشم، یعنی قرار نیست انرژیم رو برای اون بذارم.
بله.
بهترین کار اینه که من از تجربیات تلخ و شیرین گذشتم در مواجهه با فرصت ها در درست استفاده بکنم و خودم رو آماده بکنم. اگر احتیاج دارم مهارتم رو بیشتر کنم در راستای رسیدن به اهدافم، بحث در واقع توانمندی های شخصیم و دانشم رو. حالا که این اتفاق بیفته، زمانی که من به یک موقعیت جدید مواجه میشم، حتی میتونم فرصت سازی کنم. فرصت سازی یعنی چطور؟ مثل فرمایش همین شنونده در واقع عزیزمون، حالا ایشون نگاهشون انسان دوستانه بود، من شخصی رو میشناسم که با همین ماسک یک تغییر جزئی در سیستم ماسکای فیلتردار گذاشت، ثبت اختراع کرد و بله. چرخه کسب و کارش هم در واقع راه افتاد. یعنی اینکه نگاهی که توی این موقعیت داشت نگاه دقیق و درستی بوده، فرصت رو موقعیت رو شناسایی کرده، از اون فرصت غنیمت شمرده، ایده ای رو چاشنیش کرده. اینها به شرط چه در واقع عواملی اتفاق میفته؟ این که من جلوتر آماده باشم. اگه من دانششو نداشته باشم، اگه مهارت کافی نداشته باشم مواجه بشم، مثل آدمی میمونه که بدنش خامه، ورزشکار نیست، حالا تو یک موقعیتی باید بود دوی نمیتونه، نه عضله اجازه میده نه قلبش اجازه میده، پس من باید جلوتر این تمرینات رو انجام بدم تا زمان و موعدش که مشخص نیست کی هست، آمادگی کافی رو داشته باشم.
ما امروز در برنامه خانه و خانواده درباره کسب مهارت برای فرصت سازی صحبت کردیم. بعضی از شنونده هامون به شرایطی اشاره کردن آقای صدیق که الان خب از نظر اقتصادی هممون تقریبا میتونم بگم به جز یه قشر خاص درگیر این شرایط اقتصادی هستیم و گفتن که در چنین فرصتی، در چنین موقعیتی، آیا باز هم ما میتونیم به فکر فرصت سازی باشیم؟
خدمتتون عرض بکنم که من خواهشی که شنونده های عزیز دارم نگاهمون توی بحث فرصت فقط مالی و اقتصادی نباشه. بله ما میتونیم. من هم مثل شما یکی از شهروندان هستم که به شدت اتفاقا گریبانم رو گرفته، چون کرونا باعث شده که کلاس ها و در واقع کارگاه ها محدود باشه و الانم که با این در واقع دستوری هم که صادر شده تعطیل بشه. پس وقتی که همچین اتفاق میفته من باید چیکار بکنم؟ ما خیلی از مواقع در بحران که قرار میگیریم از اتفاقها و در واقع شرایطی که پیش میاد اگه درست فهرست بکنیم و مدیریت بکنیم میتونیم فرمولی رو ایجاد بکنیم برای اتفاقهای آتی و پیش رومون. شما ببینید هنوز تهران زلزله که همیشه پیش بینی میکنن خدای نکرده بیاد و امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفته در واقع پیش نیومده، ولی ستاد بحران داریم و در واقع آموزش هایی داده میشه، هلال احمر کارهایی رو انجام میده، به مردم توصیه هایی میشه. من حداقل میدونم با توجه به این که در واقع این شهر مستعد زلزله هست باید یه کیفی برای در واقع لحظه بحرانی داشته باشم، تمرین داشته باشم که چجوری در واقع پناه بگیرم که بله 50-50 خدای نکرده فوت کردم که هیچ، اگر زنده موندم و زیر آوار بدونم که تو اون بحران چجوری از جون خودم و خانوادم محافظت بکنم. یعنی صحبت مسائل اقتصادی هم همینه. ما لحظه رو خواهش میکنم نگاه نکنیم. بله الان به شدت در بحران اقتصادی هستیم، ولی میدونیم اگر برگردیم به گذشته تجربه ثابت کرده که شرایط یکسان نمیمونه و بالاخره این در واقع امواج و طوفان‌ها و اینها یک روزی آرامش در واقع آروم میشه. آیا من برای اون روز آروم خودم رو آماده کردم یا خودم رو سپردم به این امواج؟
بسیار متشکرم از شما جاوای صدیق، استفاده کردیم امروز از کلام کارشناسمون. اما نکات پایانی برنامه.
فرقی نمی کنه تقویم چه تاریخی رو نشون میده،
این خونه توی تمام روزها و فصلها بهترین جا برای زندگیه.
خانه و خانواده، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح،
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنوید.
بعضی از ما برای بهتر شدن زندگیمون تلاش میکنیم ولی تلاشمون هدفمند نیست. مثلا درس میخونیم ولی در رشته‌ای که استعدادی توش نداریم یا بازار کار نداره اون رشته. بعد وقتی فوق لیسانس و دکترا گرفتیم میگیم کار نیست، در حالی که روز اول باید فکر کار رو میکردیم و سراغ درسی میرفتیم که برامون فایده داشته باشه. یا مثلا کسانی رو که ازدواج نمیکنن و میگن بذار حالا خونه بخرم، ماشین بخرم، بعد میبینی سنه گذشت و گذشت و گذشت دیگه حالا سخت پسند شدن و هر کسی رو قبول نمیکنن. فرصت بچه دار شدن رو از خودشون خیلی ها میگیرن به بهانه اینکه امکانات لازم رو داشته باشن، بعد دیگه نه شرایط روحیشو دارن نه شرایط جسمیشو. به هر روی گاهی فرصت ها به سراغ ما میان، ولی خیلی وقتها ما نمیتونیم منتظر این بمونیم که فرصت ها بیان سراغمون، باید بریم و فرصت ها رو بسازیم. همه آدم های موفق شب و روز برای ساختن زندگیشون زحمت کشیده، بدون سختی و زحمت نمیشه به چیزی رسید و کاری کرد. اما صحبت های ریاست محترم جمهور رو از رادیو ایران دنبال میکنیم و با شما خداحافظی.
حلت به فنائک در آستانه روز اربعین ابی عبدالله الحسین هستیم، روز بسیار مهمی که در تاریخ واقعه کربلا به ما نشان داد که در کنار فداکاری و شهادت میتواند پیام اون فداکاری برای همیشه جاودانه بشه. خیلی مهمه در حادثه کربلا وقتی در این 40 روز ما حادثه رو بررسی میکنیم از اون روز حماسه بزرگ در روز دهم ماه محرم الحرام و روز عاشورا که همه اونهایی که ابی عبدالله الحسین و یارانش رو به شهادت رساندند با یک لحن غرور و افتخار سخن می گفتند، گویی یک کار بسیار مهم و بزرگ و درستی رو انجام دادند. شروع روز عاشورا با فریاد فرمانده سپاه نفاق بود که گفت یا خیل الله ارکبی، سربازان خودش رو به عنوان سربازان خدا نام می برد و فرمان می داد برای کشتن عزیزترین